صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز شنبه‌تون به خیر. شنبه اولین روز هفته، امروز نهمین روز از ماه شهریور هست، ماه پایان تابستان و ماهی که کم کم بوی پاییز میپیچه توی شهر. امروز شنبه در تقویم میلادی هم اگر که بخواید بدونید 31 ماه اوت هست. ساعت دقیقاً 7 صبح هست، همین الان شد 7:01 صبح. ما خوشحال مثل همیشه سر قرار همیشگیمون با شما هستیم. اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام میکنم به شما. صبح خیر گرم و صمیمانه من و همکارانم رو بپذیرید. خیلی خوش آمدید به یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه صبحگاهی دیگر از رادیو فردا. امیدوارم که روز اول هفته رو با نشاط و شادمانی آغاز بکنید. هر جایی که هستید، مشغول هر کاری که هستید، شما شنونده و بیننده فارسی زبان در هر جای ایران یا جهان که هستید، با ما هم در این یک ساعت و نیم همراه باشید و به ما هم گوش کنید. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت و با خبرها از ایران و جهان با شما همراه خواهیم بود. تحلیل، گفتگو و گزارش‌های متنوعی داریم که آماده پخش هست برای شما همراه همیشگی این برنامه. اما این برنامه محصول تلاش همکاران شب زنده‌دار من هست در تیم بامدادی رادیو فردا که سلامی هم می‌کنیم از سوی این همکاران به شما همراهان صبحانه با خبر. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی است. سام خاکزاد کارگردان فنی برنامه است. مهداد قاسم‌فر در تحریریه با من و شما همراهی میکنه و مراد ویسی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر خواهد بود با سه بخش خبری. خبرها رو از ایران و جهان به استودیوی ما خواهد آورد. روزی بدید که کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما با مراد ویسی و خبرها از ایران و جهان باز میگردیم. براتون خواهم گفت که در این برنامه چه مطالبی رو میبینید و میشنوید.
سلام، صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. وی گفت هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه یک عملیات محدود خواهد بود. باراک اوباما با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نمیتواند حمله شیمیایی علیه زنان و کودکان را بپذیرد، استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را چالشی برای جهان توصیف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. وی این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت بیش از 1400 تن در این حمله کشته شدند که دست کم 400 نفر از آنها کودک بودند. با این وجود وزارت خارجه سوریه روز جمعه استفاده نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی را رد کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا را به دروغ و فریبکاری در این مورد متهم کرد. به گزارش رویترز پس از آنکه جان کری اعلام کرد آمریکا مطمئن است که سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، وزارت خارجه سوریه این اظهارات را تقویح کرد و آن را نادرست خواند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه اظهارات جان کری علیه سوریه با اظهارات سال 2003 کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا علیه عراق مقایسه شده که به حمله آمریکا در آن زمان کمک کرد. وزارت خارجه روسیه نیز اظهارات آقای کری و تهدید سوریه به حمله را غیر قابل قبول خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه در تماس تلفنی با اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه بار دیگر نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. با این وجود رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف هر گونه مداخله نظامی در سوریه باید سرنگونی حکومت بشار اسد باشد. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت هدف هر حمله نظامی باید توقف خونریزی و تضعیف حکومت به گونه‌ای باشد که سقوط کند. آقای اردوغان با اشاره به عملیات ناتو علیه صربستان در جنگ کوزوو که منجر به تغییر حکومت در عربستان شد در صربستان شد، گفت یک عملیات یک یا دو روزه در سوریه کافی نیست. در همین ارتباط چاکیگل وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه در راه بازگشت از فیلیپین در تماسی تلفنی با وزرای دفاع اسرائیل و فرانسه درباره آخرین وضعیت بحران سوریه با آنها رایزنی و گفتگو کرد. رویترز گزارش داده چاکیگل که هفته گذشته را در سفری آسیایی به سر برده برای آماده سازی حمله نظامی احتمالی به سوریه به واشنگتن برگشته است. همچنین در پی بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، عربستان سعودی سطح آماده باش نیروهای مسلح خود را افزایش داد. یک منبع مرتبط با نیروهای مسلح عربستان به خبرگزاری رویترز گفته با بالا رفتن سطح آماده باش مرخصی تمام نیروهای مسلح لغو شده است. این گزارش می‌افزاید بالا رفتن سطح آمادگی نیروهای مسلح عربستان همچنین به معنای نقل و انتقال بخشی از نیروها به سوی مناطق مرزی نیز خواهد بود. در کویت نیز دولت جلسه فوق‌العاده تشکیل داده و وزیر کشور دستور داده تدابیر امنیتی لازم برای رویارویی با وضعیتی پس از حمله احتمالی به سوریه آماده شود.
خیلی سپاسگزارم، مراد ویسی بود همکارم که در این بخش خبری با ما همراه بود. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. نگاهی میکنیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد اقتصادی دولت 8 ساله محمود احمدی نژاد در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر. پرونده بیمه ایران رو بررسی خواهیم کرد در گزارشی در همین برنامه که یکی از متهمان اون محمد رضا رحیمی است، معاون اول محمود احمدی نژاد. موسیقی براتون خواهیم داشت در همین برنامه و میدونید که ما شنبه ها با پیشنهاد کتابخوانی در صبحانه با خبر حاضر میشیم. کتاب تازه بهتون معرفی میکنیم برای خواندن. موضوع تازه نیروی انتظامی در تهران، زنان ساپورت نپوشند. برخورد با زنانی که از این پوشش استفاده میکنند در تهران این روزها جدیتر شده. ما هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. از جهان ورزش هم براتون خبر خواهیم گفت. ورزش در ایران، ورزش در جهان، خبرهای ورزشی رو هر روز صبح در این ساعت میتونید در صبحانه با خبر رادیو فردا پیگیری بکنید. فراموش نکنید که یک برنامه زنده است و شما میتونید در اون مشارکت داشته باشید، برای ما پیامک بفرستید در طول اجرای این برنامه. پیامک های شما رو حتما در فرصت های مناسب در این برنامه خواهیم خوند. 2 0 420 733 595 555 و 2 0 7 926 0 11 57 30 شماره های پیامکگیر صبحانه با خبر رادیو فرداست. منتظر دریافت دیدگاه ها، نظر ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما هستیم. اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست، با ما همراه بمانید تا پایان این برنامه. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جان کری وزیر امور خارجه این کشور گفتگویی داشتند درباره وضعیت سوریه و ضرورت داشتن یا نداشتن اقدام نظامی علیه نظام بشار اسد از سوی این کشور. جزئیات این گفتگو و مسائل مربوط به احتمال اقدام نظامی علیه سوریه را بررسی می‌کنیم با حضور همکارم گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری. ایلیا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز.
سلام به تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ایلیا، از جزئیات این گفتگو برای همراهان ما بگو، چه مسائلی مطرح شد بین آقای اوباما و وزیر امور خارجه او؟
بله، آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با رهبران کشورهای عضو حوزه بالکان در جمع خبرنگاران گفت که در حال بررسی یک حمله نظامی محدود علیه رژیم بشار اسد هست. تأکید کرد که به کارگیری سلاح شیمیایی توسط رژیم اسد تهدیدی هست برای جهان و برای متحدان آمریکا در منطقه و به طور ویژه اسرائیل و اردن رو نام برد در این میان، ولی گفت تأکید کرد که هنوز تصمیمی در خصوص نحوه برخورد با سوریه نگرفته و در حال ارزیابی هست. همچنین آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در صحبت‌های تأکید کرد که آمریکا مطمئن هست که این رژیم اسد هست که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. تصریح کرد که اگر به سوریه پاسخ داده نشه در مقابل استفاده از سلاح‌های شیمیایی، ایران در برنامه هسته‌ای خودش پیش میره به سمت رسیدن به سلاح هسته‌ای و حزب الله این جسارت رو پیدا می‌کنه که به سمت سلاح‌های شیمیایی و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی بره. در همین حال صحبت کرد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی ارائه دادن مبنی بر اینکه حمله شیمیایی در صورتی که روز 21 آگوست انجام شد 1429 غیرنظامی رو کشته که 426 نفر از اونها کودک هستند.
ایلیا، اما به همه مسائلی که مطرح هست، به حال آمریکا هم پیمانانی هم داره و کشورهای دیگر غربی هم هستند که مطرحند در این میان، اونها نظرشون چیست؟ آیا اعلام موافقت کردند با حمله احتمالی به سوریه؟
در میان هم پیمانان امریکا، ترکیه رو باید ازش نامه برم. آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در صحبتی که داشته گفته نباید حمله نظامی به سوریه گذرا باشه یا مثلا 24 ساعته باشه، بلکه هدف باید متوقف کردن خونریزی ها باشه و حمله باید آنقدر نظام اسد رو ضعیف کنه که مجبور به تسلیمش بکنه. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد به پاسخ منفی و رد شدن طرح حمله نظامی دولت بریتانیا در پارلمان این کشور و گفت این اتفاق باعث میشه که فرانسه عقب نشینی بکنه و نخواهد تحرکی قاطع علیه سوریه صورت بگیره. اما دیگر کشورهای غربی بعضیاشون و به ویژه آلمان و کانادا اعلام کردن که در حمله نظامی علیه سوریه، در حمله احتمالی نظامی علیه سوریه مشارکت نخواهند کرد.
ماموریت بازرسان سازمان ملل به کجا رسید؟ ظاهرا سوریه رو ترک کردن.
بازرسان تا ساعتی دیگه سوریه رو قرار هست ترک کنند. روز گذشته خانم آنگلا کین رئیس کمیساریای عالی خلل سلاح سازمان ملل سوریه رو ترک کرده بود. البته بعد از این یک دیپلمات ارشد به خبرگزاری رویترز گفته که آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد به 5 کشور عضو دامشور امنیت ابلاغ کرده که 2 هفته طول میکشه بررسی نمونه برداری هایی که این بازرسان کردن تا در اختیار جامعه جهانی قرار بده.
در سوی دیگر، موضوعی لیاد حکومت سوریه قرار داره، چه واکنشی داشته رژیم بشار اسد و همپیمانان او در قبال این حمله احتمالی که این روزها مطرح هست؟
بعد از صحبت‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه سوریه بیانیه صادر کرد و سخنان آقای کری رو دروغ محض و اتهام‌زنی توصیف کرد و گفته این سخن‌ها برای توجیه حمله نظامی به سوریه هست. نظام اسد همچنین گزارش رسیده که اسلحه بعضی از پایگاه خودش رو تخلیه کرده و اونها رو به مدارس یا جاهای دیگه منتقل کرده و یک سری اسلحه رو هم جابجا کرده، به ویژه موشک‌های اسکادی که در شمال شرق دمشق داشته. اما در میان متحدان رژیم سوریه یک ائتلافی به اسم ائتلاف نجبا در عراق که بعضی گروه‌های شیعه شبه نظامی رو در خودش در بر می‌گیره، از جمله ارتش المهدی یا گردان‌های حزب الله عراق، تهدید کرده که اگر سوریه مورد حمله نظامی غرب قرار بگیره، منافع آمریکا رو در عراق و در منطقه مورد هدف قرار میده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، همکار گزارشگرم در منطقه از سوی رادیو فردا. با ما همراه بودی در این صبحانه با خبر. با تو خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
خدا نگهدارش.
اما شما هم میتونید با ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو در مورد مسئله سوریه، بحران در این کشور و حمله احتمالی که مطرح شده از سوی کشورهای غربی به رژیم بشار اسد با ما و از شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همچنین میتونید در مورد مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این موضوع صحبت بکنید. به حال تماس های زیادی هم گرفته شده با همین موضوع که میتونیم بشنویم. قبل از اون من یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده است تا پیام های شما رو ضبط بکنه. همکاران من پیام هاتون رو میشنون در فواصل مناسب و ممکن پیام های شما پخش میشه. 2042-02-21-12-21-12.
من از ایران تماس میگیرم. نظر من اینه که آمریکا و همپیمانانش که میگوین اگر حمله شیمیایی ثابت شود به دولت سوریه حمله میکنیم چی میکنیم چی نمیکنیم؟ خب سوال اینجاست، اگر ثابت شد مخالفان سوریه و دولت‌هایی که به آنها بمب شیمیایی دادن چطور با آنها حمله میکند؟ تا جامعه بین الملل و ملت‌های جهان بفهمند و چه تصمیمی به آنها دارند و از نتیجه برای مخالفان حرفی یا گزینه روی میز ندارند. عبدالله هم از اصلویه.
از طرف 75 میلیون ایرانی از آمریکا و انگلیس تشکر میکنن به خاطر حمله به سوریه. امیدواریم که هدف بعدی ایران باشه و راه نجات برای مردم ایران.
میخواستم در جواب اون عزیزی که گفت از طرف 75 میلیون ایرانی به آمریکا تبریک میگه که قراره به سوریه حمله کنه و امیدواره که هدف بعدیش ایران باشه، بگم فقط میتونه نماینده خودش باشه، نه 75 میلیون نفر. بعدش هنوز شیرمردای هستن که هیچی ندارن ولی عشق به میهن و عشق به خاک وطن با هیچی عوض نمیکنن، مطمئن باش.
از طریق رادیو فردا میخواستم پیاممو به کل دنیا ارسال کنم. با این که پخش نمیکنید چیزهایی که به ضررتونه، ولی میگم اگه دولت‌های غربی از جمله آمریکا سلاح به شورشیان ارسال نمی‌کردن، الان شاهد چنین مشکلاتی در سوریه نبودید. قررضا هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اولین کارنامه از کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد رو منتشر کرد. امروز در بخش اقتصادی صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به این گزارش مهم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، روز خوبی را آرزو می‌کنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در این گزارش 62 صفحه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، تحولات اقتصادی ایران در 8 سال گذشته که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بوده بررسی شده. نگاهی بکنیم ببینیم که مهمترین سرفصل‌ها در این گزارش چه بوده.
این گزارش که زیر عنوان بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران منتشر شده، در بردارنده تحلیل ها و آماری هست در مورد داده های بنیادی اقتصادی کشور، از نرخ رشد گرفته تا اشتغال، توزیع درآمدها، بازار ارز، تجارت خارجی، بودجه و غیره. در مورد نرخ رشد، مهمترین شاخص اقتصادی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش ها میگن که طی 8 سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی کشور 3.52% بوده، در حالی که در 8 سال پیش از اون دوره آقای خاتمی میانگین سالانه نرخ رشد 5.73% بوده. ولی مسئله مهمتری که مرکز پژوهش‌ها بر اون انگشت میذاره این است که طی 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد برای هر 1% رشد اقتصادی نزدیک به 23 میلیارد دلار هزینه شده، در حالی که در دوره محمد خاتمی هزینه تأمین همین مقدار رشد اقتصادی فقط 4.5 میلیارد دلار بوده. آمارای تکان دهنده دیگری را هم در این گزارش می‌بینیم، از جمله اینکه قیمت‌ها در سال 91 نسبت به 87 دو برابر شده، یا اینکه طی 2 سال گذشته ارزش پول ملی نسبت به دلار 217% سقوط کرده.
بسیار خوب. علاوه بر این آمارهای تکان دهنده که ازش یاد کردید، اما به هر حال دولت دهم تاکید داشت که به خصوص با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گامی برداشته به سمت توزیع عادلانه درآمدها و ثروت و کاهش نابرابری های اجتماعی. آیا آقای خاوند این گزارش چنین چیز رو هم لحاظ کرده، یعنی قبول داره این اقدام رو از طرف دولت آقای احمد نژاد یا نه؟
نظر مرکز پژوهش‌ها در این زمینه با اما و چرا همراه است. گزارش مورد نظر میپذیره که در سال اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وضعیت فقیرترین قشرها یکم بهتر شده، ولی بعدن به دلیل تورم شدید سالهای 91 و 92 به خصوص در زمینه مواد خوراکی وضعیت همین قشرها دوباره افت کرده. نکته بسیار مهم این که مرکز پژوهش‌ها انگشت میذاره بر وخیمتر شدن وضعیت طبقه متوسط ایران.
آقای خاوند، جمهوری اسلامی ایران از واژه به اسم سیاه نمایی گاهی اوقات استفاده میکنه. از همین واژه استفاده کنیم و ازتون بپرسم که حالا به این گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس میده درباره عملکرد اقتصادی آقای احمدی نژاد آیا کاملا میتونیم اعتماد کنیم؟ آیا حالا که به پایان رسیده دوران آقای احمدی نژاد نمیتونیم این رو به سیاه نمایی هم تعبیر کنیم یا نه؟
گزارش های مرکز پژوهش ها طبعا خالی از عیب نیست، ولی در زمینه اقتصادی میشه گفت که این مرکز طی دوران طولانی فعالیتش بررسی هایی رو منتشر کرده که در خیلی از موارد مورد استناد محافل کارشناسی و دانشگاهی قرار میگیرند. با این حال تردیدی نیست که در ایران جای یک نهاد آماری کاملا مستقل و مورد اعتماد همگانی بسیار خالی است.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، امروز هم در صبحانه با خبر با همراهان این برنامه بودید. با تو خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
روز خوبی داشته باشین خانم هیدری.
وقت اون رسیده که نگاهی بکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، شنبه 9 شهریور ماه. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با شرق شروع بکنیم و صفحه یک این روزنامه رو ببینیم. سرمقاله امروز شرق رو الهه کولایی نوشته، استاد دانشگاه تهران و از چهره های اصلاح طلب در ایران. خانم کولایی نگاهی کرده به سیاست کشور روسیه در قبال مسئله سوریه و گفته است که روسیه بر اساس منافع و روابط و دیدگاهاش با آمریکا و غرب هست که از سوریه حمایت میکنه و سیاست‌های خارجی خودش در ارتباط با سوریه رو تنظیم میکنه، چرا که متوجه شده است که غرب بعد از بهار عربی قصد داره که دست کشوری مثل روسیه رو در منطقه کوتاه‌تر بکنه.
بله، تیتر یک روزنامه شرق هم اظهارات رئیس جمهوری فرانسه هست که گفته احتمال حمله به سوریه تا چهارشنبه آینده وجود داره. گفتگوی انجام داده روزنامه شرق با آقای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم که گفته امسال دانشجوی ستاره دار نخواهیم داشت. عکسی که خودش رو اختصاص داده به اکبر هاشمی رفسنجانی و سخنان او در حسینیه جماران که گفته تار و مار کنندگان یاران مخلص آیت الله خمینی ظلم کردند. یک گزارش داره درباره گشت ارشاد و حضورش در کنسرت حمید متبسم و سالار عقیلی در برج میلاد که به نوشته روزنامه شهر حتی صدای برگزار کنندگان کنسرت هم در آمده از برخوردهایی که نیروی انتظامی با شرکت کنندگان و حاضران در این کنسرت انجام دادن.
بسیار خوب، اگه موافق باشید نگاهی هم به کیهان بیاندازیم. آقای رفیع‌زاده صفحه یک این روزنامه و خیلی حالا هوای سوریه رو داره صفحه یک کیهان. آقای رفیع‌زاده،
بله، به نظر میرسه که روزنامه کیهان چاپ دمشق باشه بیشتر تا تهران، چون عکس یک، تیتر یک و بسیاری از مطالب صفحه یک و صفحات میانیش مربوط به سوریه هست
و حتی محتوای مطالبش،
بله، و حتی محتوای حتی سرمقاله و دیگر مطالبش اغلبش مربوط به سوریه هست. در تیتر یک روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، خبر داده که خلبانان شهادت طلب سوری آماده حمله به ناوهای آمریکا هستند. و البته این روزنامه در سرمقاله خودش هم نوشته که فتیله جنگ نم کشیده و آمریکا نمیتونه حمله بکنه به سوریه.
بله، این هم از روزنامه کیهان. سری بزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی با روزنامه اعتماد صفحه که این روزنامه رو ببینیم. فراخان ظریف در فیسبوک اشاره هست به اقدام بی‌سابقه وزیر امور خارجه در فیسبوک، در شبکه اجتماعی فیسبوک، نظرخواهی کرده از مردم درباره جنگ احتمالی علیه رژیم بشار اسد.
بله، روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که آقای محمد جواد ظریف از مردم در صفحه فیسبوک پرسیده که نظرشون درباره جنگ چیست، درباره حمله احتمالی آمریکا و دیگر اقدامات آمریکا علیه سوریه چی هست و اساساً آیا مردم موافق هستن که برای اهداف انسان دوستانه از جنگ استفاده بشه یا نه. عکس یکی این روزنامه گفتگویی هست با معاون سیاسی وزیر کشور در دوره اصلاحات در ویژه‌نامه جستجوی امروز روزنامه اعتماد منتشر شده. این گفتگو که ایشون گفته نمیتوانه اعتدال رو مقابل اصلاحات قرار داد. یک یادداشت هم آقای صادق زیبا کلام نوشته با تیتر بحران سوریه و بد اقبالی حسن روحانی که همزمانی آغاز به کار آقای روحانی با عنوان رئیس جمهور رو با بحران سوریه ایشون یک مقدار نامناسب ارزیابی کرده.
بله، بد اقبالی در واقع یاد کردن ازش. در همین صفحه که اعتماد گزارشی هم هست که اشاره میکنه به اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در دولت جدید که گفته است که مسکن اجتماعی جایگزین مسکن مهر خواهد شد. نگاهیم بکنیم به آفتاب اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره تهدید 50 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح سه وزیر آقای حسن روحانی در دولت ایشون. یک گفتگو داره با هورا صدر، دختر موسا صدر، از رهبران بلندپایه شیعه که 35 سال پیش در لیبی مفقود شده و ایشون حالا خطاب مردم لیبی نوشته که ما اسیری در خاک شما داریم و استمداد کرده که بلکه نشانه ای از آقای موسی صدر پیدا بشه. و یک گزارش هم درباره سیاست خارجی مخالفت پارلمان انگلیس با اقدام نظامی در سوریه در صفحه که آفتابی گز به چشم می‌خوره.
بله، و از قول وزیر کار و رفاه اجتماعی هم تیتر زده شده که توقف شغل جدید تا اطلاع ثانوی در روزنامه آفتاب یزد امروز. سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده با ما همراه بودید. ما بار دیگر با شما همراه میشیم که با هم ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو.
من هم متشکرم.
ساعت 7:27 دقیقه صبح هست در تهران. همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. وقت اون هست که بپیوندیم به فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا. سری بزنیم به جهان ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی مقابل فولاد خوزستان نوار 5 برد پی در پی این تیم را قطع کرد و صدرنشینی فولاد را به خطر انداخت. جمعه شب در آغاز هفته هفتم جام خلیج فارس، تیم سرخپوش پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران در حالی که در 15 دقیقه آخر بازی 10 نفره شده بود با حساب 3-1 حریف جنوبی خود را شکست داد و با 13 امتیاز به مکان سوم جدول رده‌بندی صعود کرد. فولاد خوزستان هم با 15 امتیاز هرچند که هنوز صدر جدول را در اختیار دارد، اما امشب اگر استقلال تهران حتی با همنام خوزستانی خود یک مساوی هم بگیرد، جای فولاد را در صدر جدول تصاحب خواهد کرد. دو تیم آبی لیگ برتر استقلال تهران و استقلال خوزستان امشب آخرین دیدار هفته هفتم را برگزار می کنند. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان تهرانی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد حریف جنوبیش میگوید:
صدا خوزستان یه تیم هم با تجربه است هم جوونه، یعنی تلفیقی از با تجربه و جوونها و فوتبال خوبی هم بازی میکنه. تیمای آقای ویسی فوتبالای خوبی بازی میکنه، حالا بعضی موقع بدشانسی هم میاره.
دیشب اما به غیر از دیدار پرسپولیس با فولاد خوزستان 6 مسابقه دیگر هم در شهرهای مختلف انجام شد. در رشت سپاهان اصفهان یکی از تیم‌های مدعی این فصل مقابل داماش گیلان با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. سپاهان با 11 امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت و داماش هم با 6 امتیاز 12 است. در تبریز تراکتورسازی دیگر مدعی این فصل با 1 گل که در دقیقه 89 به ثمر رساند سایپا را شکست داد و با 12 امتیاز به رتبه 5 جدول صعود کرد. در قم سبا موفق شد با 3 گل تیم فانوس به دست ته جدول فجر سپاسی شیراز را شکست دهد و با 10 امتیاز در مکان 7 جدول بایستد. در کرمان قوی سپید انزلی 3-1 تیم صاحبخانه مس را شکست داد، به 7 امتیازی شد و در مکان 11 جدول قرار گرفت. در اصفهان در یک بازی پر افت و خیز و پرگل زوباهن 3-2 نفت تهران را از پیش رو برداشت. زوبی ها با 9 امتیاز به خانه شماره 9 جدول آمدند و تیم گسترش فولاد تبریز در تهران تیم نفت را 2-1 شکست داد و با 9 امتیاز در رتبه 8 جدول جای گرفت. و تیم والیبال جوانان ایران روز جمعه در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جوانان جهان در ترکیه در 3 گیم مغلوب برزیل پر افتخارترین تیم جهان شد و از راهیابی به جمع 4 تیم برتر این مسابقات باز ماند. تیم والیبال جوانان ایران امروز شنبه برای کسب عنوان 5 به مساف تیم والیبال جوانان آرژانتین می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ساعت 7:30 در حالی که نیم ساعت از صبحانه با خبر امروز گذشته وارد بخش دوم این برنامه صبحگاهی میشیم. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. با هم نگاهی میکنیم به سرخط آخر خبرها از ایران و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در یک سخنرانی گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارند که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. وزارت خارجه سوریه در پاسخ به این سخنان جان کری وی را به دروغ و فریبکاری متهم کرد. وزارت خارجه روسیه نیز اظهارات آقای کری و تهدید سوریه به حمله نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف هر گونه مداخله نظامی در سوریه باید سرنگونی بشار اسد باشد. چاکیگل وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه در راه بازگشت از فیلیپین با همتایان فرانسوی و اسرائیلی خود درباره آخرین وضعیت بحران سوریه گفتگو و رایزنی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. نیروهای مسلح عربستان همزمان با افزایش احتمال حمله به سوریه به حال آماده باش در آمدن و خبر آخر این که یک سخنگوی سازمان ملل گفته کار بازرسان سازمان ملل در سوریه روز جمعه پایان یافته و امروز شنبه آنها خاک سوریه را ترک می کند.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی می کنیم به پرونده بیمه ایران و متهم مشهور این پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد ساپورت پوشیدن یا نپوشیدن زنان رو بررسی می‌کنیم در ایران که نیروی انتظامی روزها ظاهراً مصداق تازه‌ای پیدا کرده برای تبرج یا آنچه که به عنوان بدپوششی از آن یاد می‌کنه و در این زمینه براتون خواهیم گفت. ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو و براتون یار مهربان خواهیم داشت، کتاب بهتون پیشنهاد می‌کنیم برای خواندن و البته از جهان موسیقی هم کمی بیشتر خواهید شنید در این بخش از صبحانه با خبر. اما بار دیگر نام محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از متهمان پرونده معروف به خانه فاطمی یا همان پرونده اختلاس در بیمه ایران در رسانه‌ها باز شده. رئیس قوه قضاییه هم گفته که خط قرمزی برای رسیدگی و در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. بشنویم بیشتر در همین زمینه جزئیات رو از همکارم وحید پوراستاد.
هنوز یک ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد نمی‌گذرد که بار دیگر نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او به میان آمده است. محمد رضا رحیمی یکی از این افراد است که علاوه بر معاون اولی محمود احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که از همان ابتدای مسئولیتش با اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شد. الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده مجلسی بودند که علناً معاون اول رئیس جمهور دهم را متهم به فساد مالی می کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390.
ببینید از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم، حالا در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است. دو سال پیش هم احمد توکلی دیگر نماینده مجلس در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلوف یاد کرده بود.
پرونده بیمه ای که الان آیت الله لاریجانی بیان کردن که متهم گردن کلوف داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
در هفته های گذشته حکم تعدادی از اعضای این پرونده اختلاس چندین میلیارد تومانی از بیمه ایران اعلام شد. در این بین برخی از رسانه ها هم در اخبار ضد و نقیض اعلام کردند معاون اول محمود احمدی نژاد در خصوص همین پرونده بازداشت شده است. علی مطهری نماینده مجلس هم به رسانه ها گفت خبر بازداشت محمد رضا رحیمی را شنیده است، هرچند که این خبر از سوی مسئولین دفتر محمود احمدی نژاد تکذیب شد. اما آنطور که تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه سخنان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را پخش کرد، او در مورد پرونده بیمه ایران اعلام کرد هیچ خط قرمزی را در رسیدگی ها قبول ندارد.
متاسفانه عده خواستن اینطور معنا کنن، مطرح کنن که برخی ها خط قرمزن، اینطور نیست. دستگاه قضایی از همون زمان که بحث خط قرمز مطرح شد اعلام کرد با به نحو قطعی و با قاطعیت که ما خط قرمز توهمی رو قبول نداریم. الان هم همینطوره. همون کسانی که ادعا میشد خط قرمزن در همون زمان ها به پای بازپرسی کشیده شدند. منتها مصلحتی نبود که رسانه‌ای بشه و در جلسات متعدد مورد بازپرسی قرار گرفتن و پرونده این افراد هم در مسیر انشاءالله تکمیل هست.
مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مراحل بازپرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شده است. مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده است نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در این خصوص دخیل دانست. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
مسئولان دستگاه قضایی قبلا هم گفته بودند که ما خط قرمزی نداریم، اما به دستور شخص آیت الله خامنه ای رسیدگی به پرونده مفاسد اطرافیان آقای احمدی نژاد متوقف شد. اکثر گمان زنی ها بر این بود با توجه به سکوت احمدی نژاد در مقابل رد صلاحیت مشایی و اینکه بدون حاشیه در واقع قدرت رو ترک کرد، آقای احمدی نژاد تونسته امتیازاتی بگیره از آیت الله خامنه ای که یکی از اون امتیازات عدم پیگرد فسادهایی است که در دولتش اتفاق افتاده. اگر چنین اخباری درست باشه، به معنی این هست که اولا آقای احمدی نژاد نتوانست این امتیازات رو بگیره و دومی که تاریخ مصرف این طیف به صورت کامل داره تموم میشه و آیت الله خامنه ای تحت فشار طیف مقابل راضی شده به اینکه برخوردهایی با این طیف صورت بگیره.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد کابینش خط قرمز اوست و در صورت برخورد با افراد کابینش هرگز سکوت نخواهد کرد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید. اما در ایران، در داخل ایران، بعضی وبسایت ها و خبرگزاری ها گزارش دادند، از جمله خبرگزاری ایسنا، که در چند روز اخیر برخورد با زنان و دختران به دلیل نوع خاصی از پوشش از سوی نیروی انتظامی و گشت های موسوم به گشت ارشاد تشدید شده و شدت پیدا کرده. تعدادی از زنان هم بازداشت شدند. آبتین صدر مروری کرده بر این خبرها، با هم میبینیم و میشنویم.
درست چند روز پس از آن که برخی وبسایت‌های داخلی از جمله وبسایت انصار حزب الله از دستگیری دختران جوان به دلیل پوشیدن نوعی لباس چسبان به نام ساپورت خبر دادند، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که برخورد با زنان و دختران به دلیل نوع پوشششان در پایتخت و در روزهای گذشته شدت یافته است. این خبرگزاری نوشته که حضور گشت‌های ارشاد در تهران در روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با آنچه از سوی نیروی انتظامی بدپوششی عنوان می‌شود تشدید شده است. به گزارش ایسنا، حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میدان‌های اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته. اخبار دریافتی در این حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفریحی پایتخت حکایت دارد. خبرگزاری ها گزارش دادند که عصر پنجشنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در اطراف برج میلاد تهران که محل برگزاری یکی از کنسرت های پرمخاطب بوده، با جلوگیری از ورود برخی زنان و دختران به کنسرت، تعدادی از آنان را نیز به دلیل نوع پوشششان دستگیر کردند. اما از سوی دیگر، وبسایت خیبر آنلاین با انتقاد شدید از زنان ساپورت پوش در شهرهای مختلف ایران خواستار تشکیل هسته‌های چند نفره و کوچک جوانان انقلابی برای پاکسازی این زنان از محلات شد. این سایت اصولگرا نوشته که برخی جوانان انقلابی به طور خودجوش در فکر برخورد متفاوت با این زنان هستند. در هفته‌های اخیر از سوی برخی جریان‌ها انتقادها و حملات تندی از پوشش تازه زنان ایران که به ساپورت معروف است آغاز شده است. ساپورت نوعی لباس چسبنده برای پوشش پاهاست که مردان و زنان از آن استفاده می‌کنند و در ایران بیشتر مورد استفاده زنان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مبارزه‌های انتخاباتی خود از برخورد خشن و سخت‌افزاری با زنان و دختران در خیابان‌ها انتقاد کرده بود.
امروز شنبه است و مثل هر شنبه دیگر ما براتون کتاب تازه معرفی میکنیم و با پیشنهاد کتابخوانی به خونه های شما سر میزنیم. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هندری و به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، کتابی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم یک زندگی نامه است. هیتلر یک زندگی نامه، کتاب خیلی معتبری هست در باره زندگی هیتلر و یکی از منابع خیلی پرفروش در باره زندگی اوست که در ایران البته 5 سال بعد از مرگ نویسنده کتاب و 9 سال بعد از مرگ مترجم کتاب منتشر شد. چرا با این تأخیر منتشر شد آقای سرکوهی و چگونه کتابی است؟
بله، نخست توضیح دادم که کتاب هیتلر زندگی نامه رو یوآخیم فست نوشته، یک آلمانی هستش و نشر چشمه منتشر کرده با ترجمه بسیار خوب و روان و زیبای دکتر مهدی سمسار که یکی از بهترین روزنامه‌نگاران و بهترین مترجمان ایران بود. خب نویسنده این کتاب رو در دورانی نوشته بود که دوران بعد از هیتلر بود و بحث هیتلر و شناخت هیتلر خیلی مهم بود. خب این کتاب ها معمولا با تأخیر ترجمه میشن به فارسی، اما مترجم اینو 9 سال پیش ترجمه کرده، اما به خاطر اینکه میدونید دکتر سمسار مجبور شد اواخر عمرش از ایران مهاجرت بکنه، در پاریس بود و آثارش ممنوع بود، کتاب با تأخیر منتشر شده. کتاب بسیار خوبی است که روند زندگی نامه هیتلر رو بررسی میکنه، اما فقط یک زندگی نامه نیست، بلکه تاریخ و اون دوران آلمان رو هم توضیح میده و در این حال یک کتاب تاریخی خسته کننده نیست و خیلی راحت میشه بخونن. یوآخیم فست در سال 1926 در برلین به دنیا آمد، در رشته های گوناگون تاریخ جامعه شناسی رو بر تحصیل کرد، مدت ها سردبیر روزنامه های بسیار مهم بود. زندگی آدولف هیتلر رو در سال 1973 منتشر کرد، کتاب های دیگه هم نوشته و در سال 2006 میلادی درگذشت. دکتر مهدی سمسار مترجمی، یکی از چهره های شناخته شده فرهنگ ایران، از تو داروسازی خوند ولی بعدن در هم در فرانسه هم در ایران دکترای داروسازی داشت، اما به سردبیر روزنامه کیهان بود در پیش از انقلاب سالها، ولی بعد از انقلاب مجبور شد به خارج همونطور گفتم بره. 40 اثر ترجمه کرده که از بهترین ترجمه هایی است که ممکن است بشه و در سال 1981 در پاریس درگذشت.
آقای سرکوهی، یکی از ویژگی های این کتاب این هست که هم خیلی به خوانندگان و کتابخون ها ازش استقبال کردن و هم منتقدان. چه ویژگی داره که این اتفاق در موردش افتاده؟
بله این کتاب هم مورد استناد کارشناسان است، یعنی به عنوان یکی از منابع بسیار معتبر تاریخی است، هم مثل یک داستان پرکشش نوشته شده و خواننده عادی هم که حالا کارشناس نیست اینو میخونه و لذت میبره. یک زندگی نامه مستند هست. اولین نویسنده این یافین فست اولین نویسنده آلمانی بود که راجع به هیتلر نوشت و درست زمانی منتشر شد که نسل جوان آلمانی نسل بعد از جنگ میخواست بدونه چرا اون فاجعه اتفاق افتاد. چه مهمتری سوالایی که نسل‌های جوان‌تر باید همیشه از خودشون بکنن در ایران هم این هستش که چه شد که تاریخ ما با فاجعه، با سرکوب، با استبداد همراه شد. و نسل جوان آلمان این سوال رو داشت و طبیعتاً این کتاب میکوشید به این سوال جواب بده. به همین جهت کتاب پرفروش شد در دنیا هم. وقتی این کتاب ترجمه شد به دلیل ساخت و بافت بسیار خوبش مورد توجه بسیار قرار گرفت و همونطور که گفتید از پرخواننده‌ترین کتاب‌ها.
و چه تصویری از هیتلر میده در این کتاب و همینطور از دورانی که هیتلر در اون زندگی کرده؟
بسیار خوب زندگی هیتلر از وقتی که آدم فقیر بسیار در یک خانواده فقیر به دنیا میاد، بعد در جنگ جهانی اول سلجوقی میشه و بعد هم میدونیم که بعد از جنگ جهانی اول او حزب بسیار نازی رو بنیاد میگذاره و در این حال کمک سرمایه‌داران بزرگ آلمانی و انگلیسی به این حزب که چطور اینها در واقع هیتلر رو ساختن، به طوری که حتی بعد هم اینکه در دستگیر میشه یه مدت کوتاهی در زندان اون کتاب معروف نبرد من رو می‌نویسه، مسئله برتری نژاد آریایی، از بین بردن یهودیان، به اصطلاح حمله آلمان برای به دست آوردن فضای حیاتی و نابودی احزاب چپ و کمونیست و کولی ها و به اصطلاح هم جنس گرایان و غیره رو میگه. بسیار خوب زندگی اون رو تصویر میکنه و همچنین یک فصل بسیار زیبایی رو اختصاص میده به اینکه چگونه هیتلر با انقلاب فرهنگی کوشید دانشگاه ها رو از کمونیسم و یهودی پاک بکنه، دانشمندا فراری شدن، تعداد زیادی رو کشت و بعد هم 6 سال آتش جنگ برافروخت و دنیا رو نابود کرد. این شاخصه ها سبب شده که این کتاب بسیار مرتبط شده.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، امیدوارم که همراهان این برنامه این کتاب رو بخونن و از معرفی شما استفاده بکنن. با تون خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.
من از شما ممنون و تا صبحانه با خبری دیگر با شما خداحافظی.
ساعت 7:46 دقیقه صبح هست و ما معمولا در این بخش از صبحانه با خبر در این ساعت نگاهی میکنیم به مطبوعات، ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. منتها امروز منتقل کردیم بررسی مطبوعات رو به بخش سوم صبحانه با خبر. بنابراین اگر دنبال میکنید این بخش رو، منتظر بمونید تا در بخش سوم شنونده اون باشید. و پیامک های زیادی برای ما فرستادید و فرصت محدود هست. نگاهی میکنیم به بعضی از این پیامک ها. همراهی برای ما نوشتن که آیا اینک زمان آن نرسیده که مسئولان نظام، سرداران و روحانیون انقلابی دست از شعار بردارند و عملا به یاری بشار اسد در مقابل یورش دشمن مشترک بشتابند؟ همراه دیگری گفتند که آقای احمدی نژاد 8 سال برای مردم ایران زحمت کشیده، آیا حالا درست است که نام ایشان بد معرفی شود و نامی از دزدان میلیاردی به میان نیاید؟ همراه دیگری گفتند که آقای ظریف سلاح‌های شیمیایی رو محکوم میکنه، ولی باید ایشون بگه که هر کسی که در سوریه از این سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و جنایت شیمیایی رو انجام داده محکوم هست، چرا که صدام حسین هم سلاح‌های شیمیایی رو محکوم میکرد. همراه دیگری گفتند که در حمله به بشار اسد در خاورمیانه هیچ فاجعه ای رخ نخواهد داد و ایران هم یک تیر خفیف حتی شلیک نمی کند. تحلیل و نظر این شنونده یا بیننده برنامه ماست. و برای ما همینطور نوشتید که در حمله غربی ها به بشار اسد هدف آمریکا محدود است، ولی جنگ به طول می کشد، چرا که بشار اسد و حزب الله به فرمان حکومت ایران به گفته ایشون با اسرائیل درگیر می شوند و این موضوع تا سرنگونی بشار اسد و زمینگیر شدن حزب الله ادامه دارد. همه تحلیل هایی هست که همراهان این برنامه در ارتباط با بحث سوریه دارند. و همراه دیگر نوشتند که آیا خون 200,000 نفر بیگناه که به دستور بشار اسد کشته شدند ارزش خداحافظی بشار اسد را ندارد؟ و یک پیامک دیگه هم براتون میخونم که برای ما نوشتید: آنهایی که اصرار دارند که آمریکا و ایران با هم می توانند مشکل جنگ در سوریه را حل کنند اشتباه می کنند. ایران می خواهد بشار اسد بر قدرت بماند و تحلیل آن آقایان باعث ضعف آمریکاست. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک می فرستید. نوبت بردیا افشین هست و موسیقی و شما که گوش بسپارید به کمی موسیقی.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه است، مثل همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی میرم، هنرمندانی که چه تو خود ایران فعالیت میکنن چه بیرون از کشور، البته هنرمندانی از سبکای مختلف، اما مثل همیشه بیشتر توجه هم معطوف به هنرمندان موسیقی مستقله، چرا که شاید اونها تو فضاهای رسمی کمتر فرصت خودنمایی دارن و جاهای دیگه هم بهشون کمتر پرداخته میشه. امروز رو با تک آهنگی شروع میکنم که فکر میکنم طرفداران موسیقی الکترونیک و هیپ هاپ ایرانی انتظارش رو برای مدت ها میکشیدند. این آهنگی به اسم بنگ از مهدیار آقاجانی، هنرمند جوان و 25 ساله. آقاجانی که برای هنرمندان موسیقی رپ و هیپ هاپ ایرانی مثل هیچ کس و قاف آهنگسازی کرده، خودش بیشتر به موسیقی الکترونیکی و تلفیقش با موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی علاقه‌منده و به علاوه آقاجانی موسیقی متن فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره اثر بهمن قبادی رو ساخته. این رو هم بگم فردا شکل تازه از این آهنگ با حضور هیچ کس، خواننده مطرح موسیقی هیپ هاپ ایرانی، منتشر میشه.
دیر اومدیم میخوایی زود بری لام توری
لا 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 پشت باغ مولوی پهل و لوله یه هوی پشت باغ مولوی پهل و لوله یه هوی آدرس خونت شو دادن موندم تو نخوبی آدرس خونت شو دادن موندم تو نخوبی یارم مونده را سفر مکه اومینن خبر یارم مونده را سفر مکه اومینن خبر هوای بندر که گرمن دمرم بالای خبر هوای بندر چه گرمه دبرون بالای تپه لا لا لا
این بازسازی آهنگ پشت باغ مولوی کاری از امید حاجیلی، آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی پاپ ایرانی. آهنگ پشت باغ مولوی از جمله آهنگ‌های که از دل فرهنگ عامه مردم بندرعباس میاد و قبلاً اون رو ناصر عبداللهی، خواننده محبوب پاپ اهل بندرعباس، اجرا کرده بود. امید حاجیلی زمانی که عبداللهی زنده بود چند سالی با او همکار بود و او این بازسازی رو تقدیم به ناصر عبداللهی و مردم بندرعباس کرده.
تو همونی که میخوامش دلت کرانه میاد تو همونی که میخوامش دلت کرانه میاد خون دلم چه خونه یا لا 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 Thank you.
که میشنویم قسمت‌هایی از بداهه خونی سپیده وحیدی و بداهه نوازی عماد بنکدار در دشتی، اثری که چند روز پیش به شکل زنده ضبط شد و در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده. سپیده وحیدی خواننده آوازهای موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی و عماد بنکدار نوازنده و آهنگساز مطرح ایرانی. که میشنویم اثری تازه از عماد عامری، اثری الهام گرفته از سه نغمه قدیمی موسیقی نواحی و محلی ایران زمین، نغمه های سرزمین های گیلان، خراسان و کردستان. عماد عامری پیشتر برای بار اول پارسال با بازسازی تصنیف مرغ سحر به شکل آکاپلا خودش رو مطرح کرده بود و حالا با همین روش این سه نغمه رو بازسازی کرده. یک توضیح راجع به آکاپلا بگم، موسیقیه که همه این صداهایی که تو شنیده میشه از دهان و حنجره انسان بیرون اومده. در آخر با هم به یک بازسازی از یک آهنگ قدیمی گوش بدیم، آهنگ شرقی غمگین، اثری با ترانه ای از ایرج جنتی عطایی که پیشتر اون رو فریدون فرخزاد اجرا کرده بود. ما به بازسازی این اثر گوش میدیم، کاری از گروه این دو و حسین منصوری که چند روز پیش منتشر شده.
شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید،
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید،
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد،
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خوشیده نون بمیره، مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیر. ای شرقی غمگین بازم خوشید در اومد،
کبوتر آفتاب و تو بوم تو پرزد،
بازار چشم تو پر بوی بهاره،
بوی گل و گندم
مثل کوه نوری، نظر خوشیده مون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیر.
خب بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه، اما همچنان صبحانه با خبر ادامه داره. با ما بمونید در نیم ساعت پیش رو و شنونده این برنامه صبحگاهی باشید.
گل تنهایی کاشتم
اما مجالی نیست برای قصه خوردم.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خوشی بمون، تو مثل روز باقی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون.